بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. متقین ریاست طلب و برتری جو نیستند. بحث ما در آیات پایانی سوره مبارکه فرقان بود که اوصاف عباد الرحمن رو بیان میکنه. در آیه 74 که دو بخش بود، یه بخش راجع به فرزندان و همسر و خانواده بود، جلسه قبل بیان شد. ادامه آیه مبارکه این است که می‌فرماید عباد الرحمن این گونه هستند که وجعلنا للمتقین اماما. از خدای تعالی میخوان که ما رو پیشوای پرهیزکاران قرار بده. چرا عباد الرحمن از خدای تعالی درخواست دارن که امام المتقین باشن؟ چند مطلب در این بخش مورد نظره. یکی همین کلمه امامه که للمتقین اماما. در قرآن کریم به موارد متعددی اطلاق امام شده. در لغت هم معنای وسیعی داره، به معنای جلودار، رهبر، پیشوا. فرقی نمی کنه پیشوای مردم در رساندن اونها به سعادت باشه و امام اونها باشه در عاقبت به خیری اونها، یا امام اون افرادی باشه در شقاوت. به هر دوی اینها امام گفته میشه. در آیه 73 از سوره مبارکه انسان فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت میکردن. امام هدایت جامعه. همونطوری که امامانی داریم که این امامان مردم رو در رساندن اونها به آتش و دوزخ کمک میکنن. در آیه 41 از سوره مبارکه قصص فرمود و جعلناهم ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. اونها رو پیشوایانی قرار دادیم که مردم رو به سوی آتش میخوانند و در روز رستاخیز یاری نخواهند شد. ببینید دو دسته، به هر دوتاش در قرآن کریم امام گفته شد. آیات دیگری هم با همین مضامین وجود داره و موارد و مصادیقی هم داریم که امام بالاخره انسان رو به سمت رستگاری هدایت میکنه که مراجعه میکنید. در فرهنگ شیعی اگر امام بدون قرینه استعمال بشه، یعنی امام معصوم، ائمه معصومین علیهم السلام. بنابراین کلمه امام که در این آیه شریف آمد که خدا یا ما رو از امام متقین قرار بده، منظور این نیست که ما امام معصوم بشیم، منظور این نیست، بلکه امام در آیه شریفه همون معنای عام رو داره، یعنی پیشوا و پیشرو. و قطعا یکی از شرایط راهبری و امام بودن آشنا بودن به راه و مقصده. یعنی کسی میتواند رهبری رو به عهده بگیره که راه رو بشناسه، یک، مقصد رو بشناسه، دو، و الا میشه کوری اشاکش کور دگر بود. در آیه 35 از سوره مبارکه یونس فرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. یعنی چی؟ یعنی پس آیا کسی که به سوی حق رهبری میکنه سزاواره مورد پیروی قرار بگیره، یا کسی که راه رو بلد نیست مگر اون که هدایت بشه؟ بعد بفرماید به این که فما لکم کیف تحکمون، شما رو چی میشه چگونه دارید داوری میکنید. و عجیبه، شما در تاریخ خوندید و شنیدید کسانی که بودند که خودشون هم اعتراف داشتن که نسبت به احکام الهی آگاهی لازم رو ندارن، آگاهی کاملی نداشتن، نسبت به مسائل و مصالح جامعه از بصیرت لازم برخوردار نبودند، با این حال مدت ها بر مسند خلافت ماندگار شدند. مثلا یکی از اونها دارد موارد فراوانی این رو میگفت که من فلان مسئله رو بلد نیستم، برید از علی ابن ابی طالب بپرسید. اما امیرالمؤمنین که اعلم من فی الارض بود، خانه نشین بود، کسی حتی مسائل عادی خودش رو هم از حضرت نمیپرسید. این هم عجیبه. ویژگی امام دستگیری و رساندن افراد به مقاصدشون هست. یعنی سه صفت رو حتما باید امام داشته باشه: اول جلودار باشه، دوم راهشناس باشه، و سوم توان دستگیری و هدایت داشته باشه. اگر یکی از اینها رو هم نداشت، صلاحیت راهبری نداره. این یک نکته. مطلب بعدی این است که عباد الرحمن این تقاضا رو کردن تا بتوانند بهتر و بیشتر به مردم خدمت کنند. این دعایی که عباد الرحمن دارن که وجعلنا للمتقین اماما، این برای دستگیری از جامعه بوده و الا دنبال ریاست طلبی نبودن. خدا نکرده این تو ذهن کسی نیاد که این بندگان خاص خدا انسانهای سلطه‌جویی هستن. اینطوری نیست. یکی از ویژگی‌های مهم بندگان صالح خدا در راستای مجرای فیض الهی قرار گرفتن و با همت بلند خود در هدایت و راهبری افراد اقدام داشتن هست، و همچنین بتوانند در این مسیر پرهیزکاران و متقیان را همراه خودشون بکنن. این دعا و خواسته، عرض میکنم، نعوذ بالله از روی جاه طلبی و یا ریاست طلبی نیست. اینها به فکر خودشون فقط نیستن که در مسیر باشن. بعضی دیدید میگن ما همین که خودمون گلیم خودمون رو از آب بکشیم که فرد میکنه. نه، اینا اینطوری نیستن، بلکه از خدا میخوان تا توفیق بهشون بده بتونن متقین رو به کمالات بیشتری برسونن، بهره معنوی اونها رو بیشتر بکنن. چون تقوا هم بالاخره مثل بقیه فضیلت ها، مثل بقیه کمالات، درجاتی داره، بعد مرحله به مرحله انسان رشد بکنه، طی بشه تا شخص رو به درجات بالاتر و قرب بیشتر برسونه. این حرکت با راهبری یک انسان کامل و به مقصد رسیده میسوره. هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. این که میخواد امام یک عده از انسانهای با تقوا باشه، بعد خودش راه بلد باشه، راه رو دیده باشه، بعدم آرام آرام به تدریج امام المتقین این گونه عمل میکنه. لذا اگر متقین امام و رهبری نداشته باشن، در همون درجات اولیه میمونن، رشدی هم براشون نمیمونه. مسیر رشد و کمالی که برای بشر ترسیم شده این است که به قرب الهی نائل بشه. خب اینا همه، این درخواستا، این اوصافی که گفته شد، همینه که انسان قریب به خدا بشه، قریب با قاف، نزدیک به خدا بشه. همه انبیا و اوصیا و اولیا کمک کردن تا افراد به قرب خدا برسن. البته انسان با داشتن اختیار میتونه در راه قرب الهی قرار نگیره، خودش دستش رو از دست انبیا بکشه، یه مسیر دیگه ای رو بره و مسیر بدی رو برای خودش انتخاب بکنه. اما راه آنچنان بازه که میتونه در مسیر سعودی به قاب قوسین او ادنا برسه، و میتونه در مسیر سقوطی به اسفل و سافلین برسه. این راه برای همه بازه. انبیا البته اومدن انسانها رو به اون درجات عالیه برسونن. اموری هم که موجب صعود یا سقوط میشه فراوانن. همین ها بیان شده در کلمات اهل بیت هست، در قرآن کریم هست. به هر تقدیر عباد الرحمن فقط به فکر خودشون، کمال خودشون، قرب خودشون نیستن، بلکه نسبت به دیگران نگرانن. امام المتقین فقط به فکر نجات خودش نیست، بلکه دعا میکنه تا دیگران هم به اونجایی که او رسیدن برسن، بلکه بالاتر برن. لذا هم برای همسرشون، هم برای فرزندانشون دعا میکنن، هم برای دیگران، هم برای متقین. که شبیه همین آیات رو خدای تعالی به رسولش فرمان میده که وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها، آیه 132 از سوره مبارکه طه که به خانواده خودت به نماز فرمان بده و بر انجام اون هم شکیبا باش. یعنی غیر از خودت به فکر خانواده‌ت هم باش. خلاصه ما از این آیات پایانی سوره مبارکه فرقان یک الگو گرفتیم که انسان‌های شایسته چگونه هستند، به چه زینت‌های آراسته هستند و از چه جنبه‌های منفی مبرا هستند. این مطلبی است که از عباد الرحمن در این آیات یاد گرفتیم که به عنوان آخرین شاخصه عباد الرحمن فرمود که این بزرگواران به فکر خودشون فقط نیستند. مصداق تام و اتم این گروه معصومین علیهم السلامند، هم پیشگامند، هم راه رو بلدن، میشناسن، هم قدرت رهبری و دستگیری دارن. این بحث امروز تمام شد. یعنی در طی این چند هفته ما اوصاف اثباتی و نفی عباد الرحمن رو با توجه به آیات مبارک سوره فرقان خدمت شما عرض کردیم. توفیق باشه، زنده باشیم، خدای تعالی اجازه بده در نوبت بعد بحث دیگری رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وصلى على علي نمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبت الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وحسن ابن علي والخلف القائم الحجة حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی، نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می کنم. متقین اهل بیان حق هستند، هرگز سخنچینی و نمامی ندارند. طبق ترتیبی که کلمات قصار حضرت رو برای شما می خواندم، امروز باید حکمت 220-230 رو ترجمه کنم، اما چون اون حکمت مقدماتی می خواد، یه بیان اضافه تری می خواد و توضیحی میخواد، او رو در یه فرصت دیگری خدمت شما عرض میکنم. لذا کلمه بعدیش رو ترجمه میکنم که حکمت 231 هست از حکم مولانا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. فرمودن من اطاع التوانی زی الحقوق و من اطاع الواشیه زی الصدیق. هر کس کاهلی کنه حقوق رو از دست بده، هر کس به گفته سخنچین گوش بده دوست رو تباه کنه. این در مذمت سستی و تنبلیه این عبارت تسلیم به کار رفته، حضرت اینجوری بردن که انه تنبلی مثل دشمنیه که به شخص حمله کرده و این خودش رو به اون دشمن تسلیم کرده و هیچ فعالیتی نمی کنه، در نتیجه حق خودش رو از دست میده. هر کاری وقت مناسب خودش رو داره که تنبل همه اونها رو ضایع میکنه. همینطور کسی که تسلیم شخص سخنچینی که تلاش میکنه بین افراد رو به هم بزنه، وقتی که تسلیم او شد تخم کدورت پاشیده میشه، باعث از بین رفتن دوستی ها میشه و مودت از جامعه کنده میشه. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش بگرداند. صلواتی خط کنیم. ماه مهمانی خدا به سرعت سپری میشه، به عید فطر و جایزه الهی نزدیک میشیم. روزهای پرخیر و برکتی بر ما گذشت و انشالله هر کس توشه جمع کرده باشه، به خصوص شبهای قدر. البته روز شب قدر هم قدره و باید به او توجه داشت که الحمدلله توجه داشتید. این شکوه و عظمتی که امروز مردم مسلمان سراسر دنیا به خصوص ایران اسلامی و بالاخص البرز و به ویژه کرج، البرز سرافراز در دفاع از مظلوم آفریدند، آثار و برکات مادی و معنوی فراوانی رو برای جهان اسلام و منطقه خواهد داشت انشاءالله. روزهای باقی مانده رو کوتاهی و کاهلی نداشته باشیم تا پایان ماه مبارک رمضان درهای آسمان تمام شب باز، ملک دایی دائم صدا میکنه که دستگیر ما باشه. اگر غفلتی بوده در باقی مانده جبران کنیم. این دعا رو هر شب بخوانید که اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه و لک قبلی تبعتون او ذنب تعذبنی علیه. انشاءالله توانسته باشیم در این ماه با تمرین کرامت ها و فضائل اخلاقی در خودمون اینها رو فراهم کنیم و احیا بکنیم انشاءالله. چون دیشب هم شب قدر بود و مراسم شرکت داشتید و امروز هم راهپیمایی شرکت کردید، سعی میکنم خطبه رو زیاد طولانی نکنم تا به بقیه عباداتتون انشاءالله برسید. مهمترین عرض ما امروز درباره فلسطینه. البته از سخنرانی خطیب بزرگوار قبل از خطبه ها حضرت آقای تقوی بهره بردید. من سعی میکنم نکاتی رو در ادامه فرمایشات ایشون بیان بکنم. حرکت نرمی از دشمنان انقلاب در چند سال گذشته راه افتاد تا در اولویت بودن مسائل فلسطین رو از اذهان مردم به خصوص جوان‌ها از بین ببرن، در حالی که مسئله فلسطین یک هدف اعتقادی و ریشه دار برای مردم و نظام اسلامیه. بلکه باید عرض بکنم در عمل آزادسازی فلسطین باید اولویت جهان اسلام باشه. البته آینده فلسطین کاملا روشن و امیدوار کننده است. امروز غیر از عده غمزده وابسته و خائن به آرمانهای مردم، کسی رو در داخل کشور و حتی در بین کشورهای جهان نداریم که به خطر این رژیم برای جهان واقف نباشد. حتما دنبال کردید و دوستان جوانتر من مطالعه کردند که در آستانه پیروزی انقلاب رژیم منحوس صهیونیستی و اشغالگر در مرحله تثبیت موجودیت خودش بود. یعنی فضا در جهان جوری پیش رفته بود که دیگه تثبیت شده بود. مصر که مهمترین کشور عربی هم مرز با فلسطین اشغالی بود، با سازش و امضای خیانتبار کمپ دیوید از رویارویی با دشمن خارج شد و پشت مردم فلسطین رو خالی کرد. در حقیقت ارتش‌های عربی، کشورهای عربی که میتونستن به فلسطین کمک بکنن، خودشون رو عقب کشیدن. یعنی یه بخش زیادی از حامیان فلسطین اینجا کنار رفتن. همون موقع روزنامه‌های صهیونیستی نوشتن جنگ با دولت‌های عربی تمام شد. مصر که کشید کنار این گونه شد. انقلاب اسلامی که پیروز شد، تحولاتی در منطقه به وجود آمد. و اولین مسئله زیر سوال رفتن موجودیت رژیم صهیونیستی بود. همان موقع موشه دایان که حالا قدیمی‌ترا یادشون از این شخصیت رو که از سران رژیم صهیونیستی بود، گفت این انقلاب زلزله عظیمی است که پس لرزه‌های آن اسرائیل را ویران خواهد کرد. حرف درستی زده بود. اون آثارش امروز کاملا دیده میشه. حمایت از فلسطین تصمیم سیاسی امام نبود. این رو دوستان توجه داشته باشن. او از قبل از انقلاب هم به فلسطین توجه داشت. حتی در بیانی فرموده بود یکی از علل مبارزه بر ضد رژیم پهلوی حمایت شاه از اسرائیله. ما اصلا حرکتمون رو به خاطر این شروع کردیم. حتی امام در نجف که مشرف بودن اجازه دادن که سهم مبارک امام علیه السلام برای مبارزه با رژیم شاه و اسرائیل مصرف بشه. یعنی حتی تا این مقدار توجه به این نکته داشتن و همه اینها نشان دهنده جهتگیری انقلاب نسبت به رژیم صهیونیستی بود. با پیروزی انقلاب سفارت اسرائیل بسته شد. در روز 16 مرداد سال 1358 شمسی قلم در دست روح الله آن مرد الهی چرخید و به مسلمین جهان پیام داد و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو روز قدس نامید و زمینه جریانی بزرگ و ادامه دار بر علیه صهیونیسم بین الملل راه انداخت. و امروز این حرکت 44 ساله شده و این رژیم در آستانه نابودی قرار گرفته. توطئه هایی که برای نابودی مسجد الاقصا و مقدسات اسلامی داشتن نقش بر آب شده. پیام امام رحمت الله علیه باعث شد که مسئله فلسطین از یک جریان سیاسی در بین افراد خاص خارج بشه، کاملا مردمی بشه، که اگر قدرت ها بخوان با توطئه هاشون با فشارهاشون و امثال اینها مسئله رو کمرنگ بکنن، دیگه چون مسئله مردمی شده نمیتونن. یعنی موقعیت سران حکومت ها تغییر کرد یا به خطر افتاد. موقعیت مردم ایران، موقعیت مردم فلسطین، موقعیت مردم جهان، موقعیت رژیم پلید و حامیانش همه تغییر کرد. هر سال جبهه و محور مقاومت انگیزه بیشتری پیدا میکنه تا قویتر به مبارزه با ظلم وارد بشه. معنویت ماه مبارک رمضان هم کمک میکنه که انگیزه و انسجام بیشتر باشه. با جمعیتی بیشتر از سال قبل موضوع اصلی جهان اسلام باشه و محور مقاومت از پشتیبانی مردم قوی تر بهره ببره، زنده تر بشه. با پیام امام مسئله منطقه‌ای تبدیل به یک موضوع جهان اسلامی و فرامنطقه‌ای شد، به طوری که کسانی که مسلمان هم نیستند امروز دغدغه مردم فلسطین و مبارزه با رژیم قاسم رو دارن. رصد میکنید، تو خبرها میبینید، فضا رو دنبال میکنید. اعلام روز قدس اولا، بعد تشکیل سپاه قدس در کنار دیگر نیروهای مسلح آرمان انقلاب رو به خوبی نشون میده. حالا میخوان چی رو اینها مخفی بکنن؟ چی رو میخوان از ذهن جامعه ما پاک بکنن؟ توجه دارید بعد از اینکه صاف در برابر خواست صهیونیستا تسلیم شد و از لبنان خارج شد و پناهنده شدند و اینها، در حقیقت بعد از مصر و ارتشهای عربی 15 سازمان چریکی که میتونستن کمک بکنن به فلسطین، اونها هم کنار گذاشته شدن. اونها میتونستن خیلی خوب با اسرائیل مبارزه کنن ولی اینها هم کنار رفتن. اینجا راهبرد امامین انقلاب در طول هم، اول امام بعد حضرت آقا، کمک به شکل‌گیری مقاومت در لبنان و فلسطین و بعد تشکیل محور مقاومت ضد صهیونیستی در منطقه بود و این الگو وحشتی به جان رژیم قاسب انداخته که تا امروز خواب راحت نداشتند و ندارند و این روزها هم که در قلب سرزمین‌های اشغالی هر وقت که اراده کنند ضربه به این منحوس میزنند. مهاجرتشون معکوس شد. الان بیش از 80% سرزمین‌های اشغالی زیر آتش مقاومت. گنبد آهنین هم کاری ازش بر نمیاد. برتری نظامی اونها با جنگ‌های متقارن محور مقاومت به چالش کشیده شده. مقاومت جانانه و تحسین برانگیز امروز غزه در برابر صهیونیست‌های ذلیل و ترسو گواه بر برتری اونهاست. و این عین نجسه چون قدرت دفاع از خودش نداره، سعی کرد با استخدام گروه‌های تکفیری و سلفی منطقه رو ناامن بکنه و برای خودش وجهه درست بکنه که اون هم با نیروهای مقاومت با فرماندهی سردار دلها نتونستن کاری پیش ببرن. رژیم قاسم در این سالهای اخیر تلاش داره و داشته تا یک ائتلافی بر ضد ایران درست بکنه، اما امروز روابطی که در بین کشورهای منطقه با محوریت ایران در حال گسترشه، به خصوص ایران و عربستان، هراسی به جان این بدبختا انداخته. در جریان سوریه و براندازی در اونجا که موفق نبودن، اون طرحی هم که بر اساس توافقنامه ابراهام داشتن رو از دست دادن، ایران هراسی اونها هم شکست خورد. امروز به فضل پروردگار شمارش معکوس اضمحلال کامل رژیم پلید و کودک‌کش صهیونیستی شروع شده و بوی خوش آزادی کامل قدس به مشام میرسد. نزدیک است که بشنویم همه ما که بوی گل و سوسن و یاسمن آید. این رو انشالله به زودی میشنویم. این سر و صداهایی که از سرزمین‌های اشغالی به گوش ما میرسه مثل صدای کاروان برادران یوسف که تا را افتاد حضرت یعقوب گفت انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون. بوی اضمحلالش کاملا به مشام برسه. البته مدافع و حامی این رژیم منحوس هم حال خوشی نداره، افول کرده. تا حالا میگفتیم در حال افوله، دیگه میگیم افول کرده. آیا افول آمریکا غیر از اینه که امروز اجماعی در جهان در حال شکلیه که در مبادلات تجاری از دلار دیگه استفاده نشه؟ رئیس جمهور فرانسه در پکن گفت باید به دلار وابسته نباشی. همین اخیراً گفت مبادلات تجاری مالزی و هند با روپیه انجام میگیره، با روپیه هند. چین و روسیه، عربستان و پاکستان، ایران و برزیل بر این توافق هستند که در معادلات خودش، معاملات خودشون، از دلار استفاده نکنن. سلطه دلار در معاملات جهانی شکسته شد. این از بین رفتن نیست. دلار زمینگیر بشه دیگه چیزی به اسم تحریم هم وجود نخواهد داشت. جدا از مشکلات عدیده‌ای که در داخل با مردم و سیاستمدارانشون دارند، در جامعه بین‌المللی هم افول کردن. آیا افول سیاسی غیر از اینه که وقتی آمریکا با چین تنش داره، در همون زمان برخوردی که دارن و رفت و برگشت حرفی و غیره دارن، یک مرتبه مقامات اروپایی به دنبال عادی سازی روابط تجاری خودشون با پکن هستن؟ یعنی شما دیگه کلاتون کلا پشم نداره دیگه. سوریه و عربستان روابطش رو عادی میکنه با هم. عربستان با یمن در مسیر اصلاح روابط قرار میگیره. امروز همه آزاده های جهان، بلکه سران دولت های آزاده، درباره آمریکا شعارشون مرگ بر آمریکاست. دو تا نکته دیگه هم عرض کنم دیگه زیاد عزتتون نکنم. 29 فروردین روز ارتش و نیروی زمینی رو به همه نیروهای مسلح به خصوص ارتش قهرمان تبریک عرض میکنم. خدای تعالی بر عزت و قدرت و ایمان این عزیزان افسوده کنه. ارتش نظام اسلامی با ایمان و متعهد و مقتدر در عرصه های نظامی و همچنین وظیفه شناس در عرصه های مختلف اجتماعی و ملی انجام وظیفه کرده. در همه صحنه ها با تمام امکاناتش در کنار مردم قرار داشته و از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلام و انقلاب پاسداری کرده. اول انقلاب از درون لانه‌های نفاق و الحاد کمونیستی نغمه‌های شومی پراکنده می‌شد. دو قطبی درست کرده بودن همون موقع. یه عده می‌گفتن حامی ارتش، یه عده می‌گفتن مخالف ارتش، تا جایی پیش رفتن که ارتش منحل بشه. تا این مقدارم پیش رفتن. اما امام ما، اون امام با بصیرت الهی که داشت این توطئه رو در ضمن پیامی که ارتش رو ارتش اسلام و فرزندان انقلاب مردم خواند خونسا کرد و از همون روز تا امروز ارتش قدرتمند عمل کرد، به طوری که فرمانده کل قوا و رهبر معظم انقلاب راجع به این نیرو فرمودن ارتش جمهوری اسلامی بی نظیرترین ارتش جهان است. خدای تعالی به همه عزیزانمون قوه و عزت روزافزون بدهد انشاءالله. راجع به بحث این طرحی که راجع به حجاب هستم نکته را عرض بکنم. اولا باید در سخن گفتن و موضع گرفتن راجع به مباحثی که دشمن او رو سیاسی کرده و میخواد انسجام ملی رو به هم بزنه، عزیزان در هر جایگاهی که هستن باید دقت بیشتری داشته باشن. بصیرت و دشمنی شناسی، همه میدونن دشمن کیه اما بعضی وقتا دشمنی دشمن رو توجه ندارن. بصیرت یه بخشش خودش رو اینجا نشون میده که چگونه دشمنی های دشمن رو بشناسیم. دشمنی شناسی دشمن اینجاها خودش رو نشون میده. این اولا که ما اون موقع چگونه موضع بگیریم، چجوری حرف بزنیم، کی حرف بزنیم، چی بگیم. بعضی وقتا افراد در جاهایی که حساس هم هست مجلس جای دیگه صحبت هایی میکنن که اینها رو باید دقت بکنن. اولا ثانیا در این جریان اخیر که مسئله شرعی است، مسئله عرفی است، یه مسئله اجتماعی است، ابعاد مختلفی داره. امام جامعه و امام المسلمین هم نظرشون رو صراحت گفتن. ما در حرام شرعی و حرام سیاسی، اینهای که وقتی حرام شد دیگه تکلیف روشنه دیگه و روشنه، اما شیاطین همین شرعیات رو، عرفیات و اجتماعیات رو سیاسی کردن و جمعیت زیادی رو هم ناخواسته در مسیر اهداف شوم دشمنان ایران اسلامی به حرکت در آوردن. بالاخره عده کثیری از اینه که اصلا نمیدونن که قصه سیاسی است. احتیاج به برنامه‌های متنوع، گوناگون و منسجم داره. لذا کسی نیست که نداند الان کیان خانواده و اخلاق اجتماعی و عفت و کرامت انسانی مورد هدف قرار گرفته. سعی دارن با از بین بردن مظاهر اخلاق و عفت ریشه های اصلی اسلام و انقلاب رو خدشه بزنند. بنابراین همه باید کمک بکنیم تا طرح‌های پیش رو که برای صیانت خانواده، صیانت و حفظ شخصیت و کرامت بانوان در جامعه و حفظ انضباط جامعه اجتماعی و آسایش و آرامش روانی مردم طراحی شده و انجام میشه، اینها عملیاتی بشه. همکاری همه دستگاه‌ها با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی و اصناف از آحاد مردم متوقعه. دوستان کمک بکنن این حرکتی که داره شروع میشه و انشالله آثار و برکاتی برای جامعه داره، این رو کمک بکنن. همه مردم انقلابی و ارزشی ضمن تشکر از اقدامی که فرماندهی محترم نیروی انتظامی طبق قانون دارن انجام میدن و دنبال میکنن و متاسفانه عده غرب‌زده و واداده و ساده لوح نسبت به اون موضع داشتن، همه مردم انقلابی و ارزشی این حرکت فرماندهی نیروی انتظامی رو با کمال توان حمایت و پشتیبانی میکنن. امیدواریم این توطئه هم به فضل الهی با حمایت خوب مردم نقش براب بشه. از همه عزیزانی هم که اون فراخانی که ما دادیم و شرکت کردن در چند روزی که جشنواره لاله ها برقرار بود، کمک کردند تا ارزش‌های اسلامی حداقل در اون قسمت مورد خدشه واقع نشه. از وقت و سرمایه‌ای که گذاشتن، به خصوص خواهران عفیف و پاکدامنی که حضور فعال داشتن، برادرانی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خودشون انجام دادن، همه دستگاه‌هایی که همکاری لازم رو انجام دادن، بنده به نوبه خودم تشکر میکنم. البته یه دم حاضر نشدن، نبودن، ترک فعل داشتن، پاسخگویی در روز جزاست. محک خوبی بود برای شناسایی کسانی که حرف میزنن و عمل نمیکنن، یا اونهایی که حرف میزنن و عمل میکنن. بر تقدیر روسیاهی برای زغال ماند و همه اینها هم ثبت شد. ایام ثبت نام حوزه های علمیه است، خواهران و برادران، این شروع شده. از این موضوع هم دقت داشته باشید، درش فعال شرکت بکنن، فرزندان خودتون رو تشویق کنید که این مراکز تربیت سربازان امام عصر با فعالیت بیشتری ادامه پیدا بکنه. اگر دشمنان ما با حمله به روحانیت قصد تضعیف مقدسات، انقلاب و ارزش‌ها رو دارن، دشمنی میکنن، باید با این نقشه شوم با دقت وارد عمل شد. کمترین کارش وروده به این عرصه است. کمک کنید تا این نقشه هم خونسا بشه، فرزندانتون و کسانی که تمایل دارن در ثبت نام شرکت بکنن. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر، ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب، در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. دعاها و ادعیه‌ای که حضرت حجت در حق ما و امت اسلامی و امام امت داشتن به هدف اجابت برسان. روزداری و عبادت و بندگی های ما رو به کرمت قبول بفرما. بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم و رحمت الله.